أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي
صلى على محمد آل محمد
بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خوب شب ميلاد وسعادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام، ان شاء الله خدای متعال همه ما رو در زمره شیعیان خالص الولای امام رضا علیه السلام مقرر بدارد. هدیه به ساحت مقدس حضرت رضا، عرض تبریک به امام عصر با هنا فدا و همه امامزادگان به ویژه حضرت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. به پاس این میلاد یه صلوات دیگه تقدیم کن.
اللهم صل على محمد آل محمد.
شناختن حق امام رضا علیه السلام قطعا برای ما از هر واجبی واجب تره نسبت به شخصیت ایشون. حق ایشون شناخته بشه در زیارت جامعه کبیره شما از خدای متعال این رو میخواید: خدایا من اولیاءم رو بشناسم و حق اولیاءم رو بشناسم. ام لم یعرفو، قرآن میفرماد فکر میکنید اینها رسول الله رو نشناختن؟ رسول الله رو شناختن اما حق رسول الله رو نشناختن. حق نشناسی با شناختن شخصیت یا خود اون شخص اون بزرگوار متفاوته. شما ممکنه یه عزیز رو بشناسی، خود این مأمون نسبت به امام رضا چقدر خیلی وقتا ابراز ارادت میکرد نسبت به علم حضرت، نسبت به پاکی و طهارت حضرت. دشمن امام رضا بود، قاتل امام رضا شد، اما چقدر اظهار ارادت میکرد، میگو این آقا اینه، مستحق اینه که در این جایگاه که الان من نشستم بنشینه. اما حق حضرت رو شناختن و پاس داشتن اون یه امر دیگریه. در زیارت جامعه از خدا میخوای: خدایا من امامم رو هم بشناسم هم حقش رو بشناسم. جامعه ای که حق شناس شد، حق مدار هم خواهد شد. حق مدار هم خواهد شد. تو جامعه اگر بنابر این باشه بر مدار حق کسی عمل بکنه، وقت توی فراز و نشیب‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی هر کسی دیگه به ذوق و سلیقه خودش عمل نمی‌کنه. دنیا رو میدان مسابقه برای بهره برداری بیشتر نمی‌بینه. میگه من حقم چقدره؟ تو همین گرونی‌های اخیر بعضیا بودن اینجوری بودن، کاسبایی که مؤمن زندگی میکنن، همه مؤمنن اما بعضیا مؤمن زندگی نمیکنن. میگه من این جنسمو در فلان تاریخ خریدم، به اندازه کافی دارم در حالا مغازم یا فروشگاه هم دارم، با همون جنسم عرضه میکنم، حالا یه درصد متعارفی سود رو میکشه. ولی یه عده ای نه، بر مدار حق عمل نمی کنن. بهش میگی این جنس، میگه من نمی فروشم. ممکنه همین دو دقیقه دیگه این جنس قیمتش یه چیز دیگه بشه، من قیمت این جنس که چنین و چنان شد عرضم به حضورتون که تا تغییرش بده، یعنی می‌بینی دو برابر، سه برابر یا بیشتر جنس بالا میکشه. خب آقا حرفش هم اینه، میگه خب وقتی جنس گرون شده من دیگه نمیتونم با این قیمت که این جنس الان میفروشم اون جنس رو بخرم. بله اونو نمیتونی بخری، منتها شما هزینه‌ای که بابت جنس بعدی میدی بعد دوباره اون جنس بعدی رو با همون هزینه به فروش میرسونی، سودش هم میبری. چرا باید بار سرمایه تو رو مشتری تو تحمل کنه؟ اینجوری میگه سرمایه منم باید تو بدی، نه تنها سود بدی سرمایه منم. خب این حق نیست. خیلی جاهای دیگه هم همین اتفاق میفته. حق نشناسی تو جامعه ضربه های مهلکی میزنه. حالا خدای متعال تو نظام هستی بنا داره احقاق حق کنه، شده با ید قدرتش، یحق الحق به کلماته یقتدا بر المتکبرین. خب خدا با ید قدرتش حق رو اقامه خواهد کرد. خب ما که این قدرت خدای متعال رو نداریم، چرا میتونیم نصرت خدای متعال رو همراه خودمون کنیم برای اقامه حق؟ فقط این عزم ایجاد بشه تو جامعه، عزم ایجاد بشه خدای متعال برای اینکه انسان حق مدار بشه، حق مدار بشه بر اساس حق خدا رو بندگی میکنه، چون حق چنینه که باید این خدا رو بندگی کرد. حالا این خدا رو بندگی نکنی کیو میخوای بندگی کنی؟ اصلا بندگی نکنی خب چگونه میخوای راه رو پیدا کنی؟ هر راهی یه بلد راهی میخواد، هر مسیری بالاخره یه کسی که این مسیر رو طی کرده لازم داره. خود خدای متعال این مسیر زندگی رو وقتی خلق کرده آفریده، تو نخواهی به حرفش گوش بدی برای اینکه به سعادت برسی؟ همه چی رو هم در اختیار تو قرار داده، دنیا و آخرت تو رو هم تضمین کرده، اصلا تو رو آفریده، مالک و صاحب توه. حق اینه که خدا رو بندگی باید کرد، حق اینه. این خیلی مهمه. حق مداری اگر شد محور و اساس زندگی ما، وقت تو همه بخش‌ها به سمت عدالت پیش می‌ریم. عدالت یعنی اینکه هر چیزی در جایگاه خودش بر اساس حق خودش قرار بگیره. این میشه عدالت. آخه میشه این انسان انسان عادل. خدای متعال خود ائمه علیهم السلام رو به عنوان یک الگو برای اینکه میشود انسان بفهمه، مردم بدونن میشود بر مدار حق حرکت کرد و زندگی کرد، برای ما منت گذاشتن و ائمه ما رو به ما لطف کردن، این نعمت رو بر ما تمام کردن با نزول ائمه در این عالم. ما ببینیم میشه شدنیه این دنیا. آقا میشه مگه بر مدار حق زندگی کرد؟ بله ائمه خدا علیه السلام بر مدار حق زندگی کردن، شد. و بنا هم اینه که این ائمه علیه السلام الگوی همین اصل باشن، الگوی این اصل بسیار ویژه و بسیار خاص. من اشاراتی به بعضی از بیانات امام رضا علیه السلام بکنم، مثلا همین جمله حضرت لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العباده اتكالا على حب آل محمد. شما عمل صالح رو، یعنی اطاعت رو، اطاعت و عمل صالح رو و جهد و تلاش و کوشش وافر، اجتهاد. اجتهاد در چه چیزی؟ جهد و تلاش و کوشش وافر در عبادت. اینو رها نکن بگی من اهل بیتو دوست دارم، من اهل بیتو دوست دارم کافیه. نه، باید کار کنی، باید تو تمام بخش های زندگیت بندگی برجسته باشه. حالا شما دوست دارید اهل بیت رو خوب دوست داشته باشه، دوستی اهل بیت چیزی از تکلیف بندگی ما کم نمی کنه. حق یعنی اینا، حق یعنی این، یعنی شما به کسی که بهت علاقمنده، محب آل پیغمبر علاقمنده، بگی خب همینقدر که تو علاقه داری کافیه. حالا یه کسی که علاقه آنچنانی نداره بیاد بگی بهش بگی آقا تو باید بندگی کنی، تو باید و نباید داری. با اون کسی که علاقمندت باشه باید و نباید نگذاری. خب این معلومه تو به حق قضاوت نمی کنی، صرف علاقه. دیدید ما تو زندگی های روزمرمون اینجوری هستیم، بعضن یه جاهایی با یه کسی که رفیق هستیم خیلی انتظارات و توقعات رو ازش نداریم، اما با کسی که رفیق نیستیم خیلی توقع ازش داریم، خیلی انتظار ازش داریم. رفاقت که نباید باعث بشه که تو از حق چشم پوشی بکنی. آقا از حب آل پیغمبر چیزی عزیزتر مگه این دنیا در این دنیا وجود داره؟ نه وجود نداره. یه بار من یادم اینجا با هم روایت محبت اهل بیت علیهم السلام ورسی کردیم، چقدر در دنیا چقدر در آخرت فضیلت بود. اما شما بگی خب اینو من دارم، خب خدا اینو به تو داده، اما این چیزی از بار مسئولیت تو در میدان جهد و تلاش در راه بندگی کم نمی کنه. آقا امام رضا الان مشکل محبت به نسبت به شماست، دقت کنید. امام رضا علیه السلام چند وقت پیش حدیث ایشونو با هم مرور کردیم، هست اینجا دیگه من از رو نگم. حضرت فرمود 80 سال به ما لعنت کردن بالای منبرها، من این رویه رو عوض کردم. یک فرهنگ جامعه چجوری حالا به دست امام رضا عوض میشه؟ مردم مؤمن و مسلمان بر اساس اعتقادشون انقدر منحرف شدن، بر اساس اعتقادشون نفرین میکنن به اهل بیت در منبر، پای منبرها که میشینن نفرین میشنون، نفرین میکنن. حالا الان منبرها اینجوریه که خطبه رو یه نفر میخونه، خیلی از بخش ها مردم همراهی میکنن با خود بخوان، اون کسی که درود میفرسته، اون کسی که لعن میکنه. خب الان باید همه توجه کنن به اهل بیت علیهم السلام، احترامشون حفظ بشه که امام رضا میفرماد من این رویه رو تغییر دادم، نام اهل بیت دیگه با عظمت برده میشه. شما چرا میگید سلطان سریر ارتضا؟ اصلا چرا لقب سلطان بعد ابن موسی رضا؟ شما ببینید قبل از امام رضا علیه السلام آقا موسی بن جعفر چه شرایطی تو جامعه دارن؟ آیا همون شرایط امام رضا در مدینه رو دارن؟ نه بابا، آواره کوه و کمرن، 14 سال فقط زندان. فراری بودن ایشون تو کوه و کمر و روستاهای دوردست و اینها برای این که به شهادت نرسن، چون حرکت‌های انقلابی و جهادی رو ایشون حمایت میکردن، پشتیبانی میکردن، هدایت میکردن. اما وقتی امام رضا علیه السلام در دوران زندگی امام رضا علیه السلام مقدار دقت میکنی، میبینی امام رضا علیه السلام شرایط رو جوری تغییر داده، کانون توجه امت اسلام از اقصى نقاط عالم به مدینه شده. که روزی که مأمون لعنت الله علیه حضرت رو به اجبار ولی عهد خودش کرد، آقا فرمود تو فکر نکن چیزی به من دادی، من این اقبال مردم رو، این توجه مردم رو، این مکاتباتم رو با همه اقصانقات جامعه اسلامی دور دست ها داشتم در یه جایگاه رفیع. خب ببینید دوران موسی بن جعفر علیه السلام، با دوران امام رضا علیه السلام خیلی فاصله نداره، امام بعد از امامه، ولی ایشون تونستن یه چنین اتفاقی رو رقم بزنن، فرهنگ جامعه رو تغییر بدن. چگونه حالا بمانه؟ بحثشو قبلا کردیم، این همانی که راجب خودمون در این مأموریت امام رضا علیه السلام بررسی کردیم هفته های گذشته یادتون هست. خب آقا الان همه باید بیان
شما خودت داری تلاش میکنی که مردم محب شما بشن. آیا فقط محبت ما کافیه؟ به این میگن حق. حضرت میفرمادی وقت به خاطر محبت ما جهد و تلاش و کار و عمل صالح و عبادت رو اینو رها نکنی، باید کار کنی. محب اهل بیت باش، کار باید بکنی، کار باید بکنی. آدم واقعا دردمند میشه. آقا شما این مملکتتون مملکت امیرعلی ابن موسی رضا علیه السلامه، کیه که تردید کنه ولایت فقیه ادامه ولایت ائمه علیهم السلام؟ همه میدونه. خب ولی فقیه خودشون بلند شدن رفتن سر پل ذهاب، به همه هم دستور دادن همه هر کاری میتونن انجام بدن. حالا اون موقع حساسیت منطقه رو درک نمی کردیم، الان هم خیلی ها درک نمی کنن. یه منطقه مرزیه، اصلا مرزه. شما میخوای بری همین روستای کویی که الان بچه ها دارن کار میکنن توش، میخوای بری اون روستا، از کنار یادمان ها عبور میکنی، یادمان بازیدراز رو پشت سر میگذاری، میری جلوتر یادمان شهید شیرودی رو پشت سر میگذاری. اصلا منطقه منطقه یادمانیه. ما اگه خوب دقت میکردیم مثلا اردوی غرب امسا رو برگزار نمیکردیم، میگفتیم همه بریم این بر، یعنی اردوی غرب در دل یادمانه. آقا میرفتیم یادمان، ما میریم فقط یادمان سینه میزنیم، اینجا بریم کارم بکنیم. وقت ببینیم چه شرایطی داره. ما یه گروه 50 نفره 60 نفرمون از این هیئت به پایگاه امیرالمومنین الان اونجاست، هر کی میخواد بکشه میگه تو رو خدا بیا الان این پروژه ما رو تموم بکن. خب اونجا صدها خانه همینجوری رهاست، بلکه هزاران خانه رهاست. یه چهارستونی درست شده و یه سقفی و همه رها کردن، همه رها کردن به معنای واقع. همه رفتن. بعضی از سپاه‌های مناطق قبول کردن، مثلا استان مرکزی، مثلا استان ارزم، استان مرکزی نه، استان البرز، مثلا استان تهران. بعضی از استان‌ها گفتن آقا مثلا ما 15 تا خونه می‌سازیم، 10 تا خونه می‌سازیم. سپاه‌ها با تکیه بر مصالح و امکاناتی که دولت در اختیار اینها قرار داده به واسطه وام و نیروی حالا جهادی هم که هست داره کار میکنه، و یا بعضن هم بعضی پیمانکارها، ولی مثلا قبول کردن. و شما همین الان میبینید بعضی از سپاهای استان قبول کردن، بعضی سپاهای استان دیگه قبول نکردن. استان قم هیچ منظری قبول نکرد. چرا؟ ما نداریم؟ یعنی ما از کرج کمتریم در قم؟ نه دیگه، من مسئولین که اومدن اونجا به خود این عزیزان عرض کردم، ما که بچه های جهادی قم هستیم باید بریم از استان تهران پروژه بگیریم، بگیم خب شما استان تهران میخوای خونه بسازی، چند تا شما میام کمکت میکنیم. خب قم خودش به خودی خود چرا خونه قبول نکرده؟ خب دستور ولایت، خود ولایت هم اونجا بلند شده رفته حضور پیدا کرد. اهل تسنن روستای کویک عزیز مثل ابر بهار گریه میکرد، میگو من باورم نمیشه امام و رهبر جامعه به ما اعتنا بکنه. همین جایی که محل اسکان بچه های جهادی ماست، دیوار به دیوارش یه جاییه که بهش میگن الان شده یه قدمگاه آقا، اصلا به یمن برکت قدم آقا برداشته اونجا رو دیگه اصلا واگذار کرده، گفته بیاید اینجا یه یادمان درست کنید، یادمان شده، یه سکو زدن. گفتم خب حالا اینجا هیچی، آقا اینجا اومد رفت توی یه چادر، اهل تسنن هم هستن، آقا اینجا اومده رفته، امام مسلمین اومده رفته توی چادر سر زده، من این زمینمو به یمن این برکت میدم میره. اسلام یعنی این. خب آقا آمده اونجا صحبت کرده، آقا همه بیان پای کار، نیست دیگه، نمیشه. حالا خونه سازی اونجا مثل این خونه سازی های ماها نیست حالا آجور و سیمان به این وسیله، نه، نوع دیوارای پیش ساخته و سریع، یعنی اگر امکانات و تجهیزات باشه 15 روز 20 روز یه خونه بالا میره، فقط یه زیر ساختی محکمی و 4 ستون داشته باشه و بعد با این یونالیتا دیواراشو قرار میدن و سیمبندی میکنن، 3D میگن چی میگن، روی اینو پوسته سیمان میریزن، یه دیوار محکم میشه، خیلی هم استحکامش زیاد، سبک هم هست. همین الان زلزله 6 ریشتری دوباره که اومد، بعضی از این خونه هایی که نوساز بود دیوار گچی رو کار کرده بودن بعضیا، اون طرف آخه دیوار گچی، گچ میگه، دوباره این ترک خورده ریخته رو سر صابخونه، هنوز یه ماه از ساختن این خونه نگذشته، ولی اون دیوارا آخ نگفت، هیچی هیچ کاری نداره، دیوار بندی و شبکه بندی و آهن جوش دیده میشه، این یونالیتا کار گذاشته میشه و سیماشو میبندن روش سیمان میریزن، یه دیوار محکمی درست میشه. اگر یک سازمانی بسته بشه مردمی، این همین جبهه مردمی، اگه یه سازمانی میبست راحت تموم میشد این چند هزار تا خانه، کاری نداره، قیمتش هم قیمت مناسبیه. حالا شما اصلا شما تو اینجا آجور استفاده نمی کنی، چه میدونم خیلی چیزای دیگه استفاده نمی کنی، دستور دیگه، آقا دستور بعد این به اینجا رسیدگی بشه چون جزء ملک ولایته، نه ما آقا رو دوست داریم براش میمیریم، خب نمیر تو بمیری برای آقا، تو که برای آقا کار نمی کنی، حرف ولایت رو بلند نمی کنی از روی زمین، حالا میخوای دوست داشته باشی نداشته باشی چه فایده ای داره؟ امام رضا می فرماد به خاطر دوست داشتن ما کار رو کنار نگذارید، کار رو کنار نگذارید. الان اومده میگه حالا دو روز سه روز بچه ها توی این خونه مشغولن، کارش هم تموم نشده، میگه آقا میشه مثلا اینو بذارید زمین برید سراغ یه پروژه دیگه، برید اون چهار تا روستای دیگه. میگه خب چرا، خب مگه این خونه با اون خونه فرق داره؟ میگه آره آره، خب اون خونه مثلا فلان شخصیت میخواد یه هفته دیگه بیاد اونها رو افتتاح کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. چون میخواد بیاد اون افتتاح کنه، اینو نیمه کاره بذار برو اونو تمومش کن، تا اون آقایی که هواپیما نشسته، اون مسئول سردار یا هر کس دیگه ای، بعد اومده تو کرمانشاه پیاده شده، بعدم تو ماشین تویوتا کولردار اومده نشسته، بیاد دو دقیقه تو منطقه بگرده یه نوای رو پاره کنه و چهار تا عکس و فیلمشو بگیره و بره. خب این وسط اون بیچاره ای که وایساده پای این که این بچه ها خونه شو بسازن، میره آب میاره، چای میاره، میاره خدمت میکنه، کمک میکنه، اینو ناامیدش کنن که بره که اون خونه که اون آقا بتونه استفاده از... بله چرا؟ چون اون آقا اهل کار نیست به فهم موضوع، اهل کار نیست. اون کسی که اهل کاره میدونه میتونه میفهمه. آقا ما علاقه داریم به انقلاب و آرمانهای انقلاب، علاقه داریم به آل پیغمبر، علاقه داریم به امام رضا. امام رضا میفرماد بی خود، علاقه داری به خاطر علاقت، به تکیه بر علاقت نباید جهد و تلاش و کار و طاعت و عمل صالحت رو ترکش بکنی. به این میگن حق. آقا الان اصلی که شما علاقه نیاز داری، باشه علاقه نیاز داری، ولی عبادت و بندگی رو نباید رها کرد. اصلا علاقه ما رو خدا قرار داده که تو در بندگی و اطاعت خدا رشد بکنی. الله تدعون و علیه تدلون، مسیر اینه که جلب رضایت خدا رو بکنی. من علی ابن موسر رضا که هدف تو نیستم، من حسین ابن علی که هدف تو نیستم، هدف اینه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف اینه که امر خدا امتثال بشه در عالم، هدف اینه. خب شما الان این باور، این فرضیه‌ای که امام رضا میفرماد ذهنی بخوای حساب بکنی، همه میگن خود درسته دیگه، اما عملی بخوای حساب بکنی پایبندشو پیدا نمی کنی. پایبندش رو پیدا نمی کنی. خیلی کمن. و الا جریان هیئت ها بس بودن برای اینکه قائله سرپل ذهاب رو بخوابونن. یا آقای میاد میگه که خب حالا منم پول 4 تا خونه رو میده به اون گروهی که داره اونجا کار میکنه، میگه خب 4 تا خونه هم برای من بساز میذاره میره. چی توی تشکلی، توی مجموعه ای، یه وقتایی میگی ما جبهه ایم، تراز انقلاب، نیروهای تراز انقلابیم، چی پول بدیم یکی دیگه بسازه بزنیم بریم. اون نیروی تراز انقلاب باید الان کف میدون باشه. این همه برای بچه های دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی و طلبه های تعطیل در ما در تابستون چیکار دارن میکنن؟ خود چه کار دارن میکنن؟ کارم خوابیده، به کندی پیش میره، دشمنم سوء استفاده میکنه. بعد دیدید هنوز جمعیتتون تو کانکسن، هنوز هزاران نفر تو کانکس دارن زندگی میکنن تو این گرما، همین مثل گرمای قم. صلات ظهر اونجا ببینیم چه خبره، هنوز تو کانکس داره زندگی میکنه. خب بابا، من اسب حولم یهتم به امور المسلمین فلیسه به مسلم، فلیسه به مسلم، نه مسلمین هم دیگه. بعد چه آدم های شریف، شیعه و سنی و اهل حق و اینا همه روستاهاشون همینجی چسبیده به همه. پدر پیر فرزند شهید شده، پاسداره، تخریب چیه، شهید شده تو پاکسازی مین تو منطقه به شهادت رسیده. برادرش جانباز با درصد بالاست. پسراش هر کدوم جزو مدافعین و پیشمرگاه و اینها ایستاده محکم، البته شیعه هم هست. بهش میگم پدر، اصلا خونش روی تپه است، همینجا که بچه ها رفتن سقف خونش رو زدن. میگم پدرم، همسرش که اصلا زمینگیره، شاید بالای 80-90 سن دارن. میگم خب شما چرا اینجا موندید؟ دقت کن، انقدر به خود ما گفتن یعنی چی آخه شما بیعتی و بدرید به سر پول زهاب که مذهبشون فرق میکنه. خود من گفتن من ببخشید آقا چرا بلند شد رفت رو اونجا، روستای شیعه و روستای سنی بغل همه، چسبیده به همه، زندگی هم دارن میکنن، گرم هم زندگی میکنن، هم با هم دیگه هم ارتباط دارن، اصلا هیچ چیزی به نام اختلاف مذهبی به معنای این که ندارن زندگی میکنن. حالا دوستانمون میان هیئت برمیگردن، این 50-60 نفر ازشون بپرسید. بهش میگم پدرم چرا نمیری از اینجا تو این گرما؟ یه کانکس پیرزن نشسته بونم تونه بلند شهر رو زمین. خب بالاخره میدونید آدم های عزیزی هم هستن و عزتمندن، اینجوری نبوده که سر پروز منطقه فقیر باشه، نه فقیر نیست، آدم های عزتمندن تا خورا بلاستی که خدا ممکنه همین بلا رو سر ما بیاره در قوم، بلاستی. یه دفعه شما همه چی تو از دست بدی، یه دفعه خونه تو زندگی تو از دست بدی، مجبور شی همه چی تو از اول بنا کنی. خب یکی باید دستتو بگیره، تو فقیر نیستی، تو عزیزی، عزتمندی. بهش میگم بلند شو، چرا نمیرید از اینجا؟ چنان این پیرمرد محکم میگه من و بچه هام اینجا ایستادیم، جلو چشمش مرزه، اینجا ایستادیم، سرباز امامیم، 40 سال من سر این مرز رو ترک نکردم، حتی وقتی که اینجا منطقه عملیاتی بوده من همینجا کنار خانه خودم بالای کوه جنگیدم ولی عقب نرفتم. 5 سال من اینجا تو این کوه جنگیدم، 5 سال تو این کوه جنگیدم. ببخشید آقای، اوقات ما تو این شهر بعضی از خدای ماها یه خود بالا پایین میشه مشکلات به مشکلات میخوریم، دیگه کاری با نظام و انقلاب و آقا و اینور و اونور هرچی هم دهنمون در بیاد میگیم. تو این شهرها با این همه رفاه، با این همه امنیت، با این همه آسایش، یه برق قطع میشه، زودی دوربین رو برمیداره، موبایل رو برمیداره، فیلم برداری کردن، و چه آدم های خائن حقیری میفرسته برای بی بی سی. بیا ایناش، این شیر ما الان آبش قطع، این برق الان، ببین اینجا جنراتوره، اینجا تو این خیابون نگاه کنیم، مغازه ها کنار هم کنار هم، موتور برقه، این مملکته. خب چی؟ تو داری کجا رو میزنی؟ کجا رو داری میزنی؟ چی رو میخوای بزنی؟ برو عامل کمبود برق رو شناسایی کن. چرا به نظام میزنی؟ چرا به ولایت میزنی؟ بعد اونجا داره این زندگی رو میکنه، صداش هم در نمیاد، فیلم هم نمیسازه بفرسته بی بی سی. میگه من اینجا حافظ این مرزم. میگم پدرم خب مرز هستن، اینا مرزبان داریم، رزمنده داریم اینجا. میگه نه، یه قدم عقب نمیگذارم، من جانم رو برای امامم میخوام. خدایا این ایمان، خونه نداره ها، 8 ماه تو کانکس روی کوهه، خونش هم یه جایی امکانات مثلا سنگینه، بنای اینها خود نمیره، میکسر نمیتونن ببرن اونجا. سیمان بچه ها ماشالله همت کردن، دستی فرغون فرغون بردن بالا، سیمانش ریختن و کارش رو انجام دادن. چقدر قدرشناس، چقدر متشکر، چقدر دعاگو. ما موندیم چیکار کنیم؟ هر روز، حالا این 2-3 روز که اونجا بودیم، اینجا هر روز هی تماس میگیرن، حاجی دوباره یه پروژه دیگه آوردم، میگن این رو کنیم، برید این اولویتش. این همه کار با حزب الله کجان؟ تشکل‌های مردمی کجان؟ مردم دیگه بابا. امام صادق علیه السلام فرمود این از حقوق الهیه که مردم به ولایت کمک کنند در اداره امور، کمک کنند، تعاون بر حق. بی خود که دستور قرآن نیست تعاون و علی البر و تقوا. یا آقا ما هم جهادی میریم، همین قمرود میریم بیاییم. یا خب قمرود که همیشه میتونی بری بیای، یه روزه، نصف روزه، اونجا تو نقطه بحرانه. امام رضا علیه السلام لا تدعو حب آل محمدن، و تسلیم لامرهم اتکالا علی العباده فانه لا یقبل احدهما دون الاخر. بذار چیکارش بکنیم این حرف امام رضا رو. میگه از این ورم تو اهل بیت رو دوست داشته باشی، تو بری عبادت بکنی، بری عبادت بکنی، از این ور اهل بیت رو دوست نداشته باشی، پرچم ولایتشون رو بلند نکنی، اون عبادتت پذیرفته نیست. از اون ور ولایت مدار باشی. ببینید این آخرین جمله لا یقبل احدهما دون الاخر همه چی رو نابود میکنه. تو دوست داشته باش اهل بیتو، ولایت مدار باش، شیعه باش، ولی اهل کار نباش. دیدی بعضیا بکشیشون کار نمیکنن، اصلا زندگی جهادی برای اینها معنا نداره، مفهوم نداره، فقط به جهادگران تماشا میکنن لبخند میزنن، به ایثارگران تماشا میکنن لبخند میزنن. یک کمتر از 4-5% این همه انقلابی، این همه جمعیت 20 میلیون جبهه رفتن، ایستادن نشستن نگاه کردن لبخند زدن لذت بردن، براشون دعا هم کردن احیانا. خب نوبت تو کی میشه؟ تو خودت. امام رضا علیه السلام میفرماد من خدای متعال هیچ کدومو غیر و دیگری قبول نمی کنه. دم از خدا زدن، عبادت کردن بدون جهد و تلاش و کوشش و خدا قبول نمی کنه. محبت اهل بیت رو داشتن ولی اهل عبادت و اهل خدا نبودن خدا قبول نمی کنه. لا تدعو العمل صالح بل اجتهاد فی العباده. عمل صالح و سخت کوشی در عبادت رو رها نکن، بگو من آل پیغمبر رو دوست دارم. ولا تدعو حب آل محمد صلی الله علیه و آله و تسلیم لامرهم اتکالا علی العباده فانه لا یقبل احدهما دون الاخر. بحث سر حق بود. نگاه رو نگاه کنید، به این میگن حق مداری. آقا امام رضا الان شما نیاز به محبین و ارادتمندان دارید، الان خیلی موضوع عبادت نیست تو جامعه شما. نه خیر، باید متوازن جامعه رشد بکنه. تربیت جامعه همیشه نیازمند توازنه، تعادله، و الا یه بخشی جامعه برجسته میشه، یه بخش دیگه ای ضعیف میمونه. شما معنویت رو کنار علم، کنار عمل، این سه بخش در جامعه باید با هم رشد بکنه. هیئت اشک میریزیم، باید کارم بکنیم، عرقم بریزیم، باید معرفتمونم ببریم بالا، شناختمونم ببریم بالا، بصیرتمونم زیاد کنیم، ولی هیئت غلطه، نقص داره. اینا دیگه این کلام اهل بیت، که کلام امام رضاست. اگر هیئت یعنی احیاء امر اهل بیت، امر اهل بیت ذو ابعاده، دارای توازن و تعادله. هیئتی که اهل عمل صالح و جهد و تلاش و کار نباشه، امام رضا علیه السلام میفرماد ازش پذیرفته نمیشه. جهد در عبادت، من فقط میتونم شهدا رو مثال بزنم، مثال زدنی. حتی همین الانم هستن ناگوشه و کنار. حالا ما اینجا هیئت یه گروه جهادی را انداخته رفته، ولی یه لذتی بردم. یه سرباز در همین قم، سرباز مرخصی گرفته از پادگانش، نگفته کجا میخوام برم، سربازه مرخصی گرفته، خودش تنهایی، ببینید هیچ پشتبانه هم نداره. حالا ما بچه هامون اینجا، یکی براشون اتوبوس میگیره، یکی براشون قضا درست میکنه، یکی مساله هم میرسونه و و و بالاخره تدارک میشه این 60 نفر که یه هفته میخوان اونجا زندگی بکنه. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، اما یه سرباز مرخصی تو خدمتش هم هست، مرخصی گرفته، پاشه را رفته اونجا تنهایی، ماشین سوار شده رفته اونجا، شروع کرده به این روستایی ها کمک کردن. دوباره مرخصیش تموم میشه، میاد میره سر خدمت سربازیش، یه مدت دیگه ای دوباره بهش مرخصی میخوره، مرخصی میگیره، پا میشه میره اونجا. به فرماندهش هم نمیگه کجا میرم. از این آدم هم داریم، قحطی نیست. خب این چه حساب داره این کار انجام میده؟ چه حساب این کار داره انجام میده؟ به این میگن یه تربیت متعادل. کسی متعادل تربیت شده باشه، اولویتهاش میشه اولویت امام حق. میگه من حق اینه که آنچه که برای ولیم اولویته برای من اولویت باشد. تمام شد، این انسان میشه حق مدار. تمام شد دیگه، داری میخوای به زور وادارش بکنی، به زور تبلیغات، به زور چی؟ نه، نیاز نداره. این خودش به موقع در میدانه. آقا راجع به بسیج اینو فرمود، فرمود نیروی انقلابی که هر کجا احساس کنه که خاک ریز نرمه، میره اونجا رو تقویت میکنه. هر کجا احساس کنه که بهش نیازه، هر کجا احساس کنه بهش نیازه، گیر کسی نیست، گیر جریانی نیست، گیر گروهی نیست. سر پل ذهاب بودیم دیشب، جاتون خالی، کنار مسجع شریف احمد ابن اسحاق قومی. این مرد خدا چقدر بزرگوار ایشون، همین مسجد امام حسن عسکری به دستور امام حسن عسکری توسط ایشون ساخته شد. خیلی عجیبه، نامه می نویسه امام حسن عسکری به احمد ابن اسحاق قمی، نامه می نویسه که ما این اسئله رو به هیچ کس نمیگیم جز به نزدیکترین از بین نزدیکانمون. خبر داشته باش، چون ما خبردار شدیم خوشحال شدیم، میخواییم تو هم خوشحال بشی. خبر داشته باش مهدی من به دنیا آمد. اللهم صل على محمد. خیلی ها شخصیت عجیبی، امام حسن عسکری علیه السلام این فرمان ولد لنا مولودون فلیکن عندک مستورن و ان جمیع الناس مکتوبا، به هیچ کی نگو فرزند ما به دنیا آمد. انا لم نظهر علیه الا الاقرب لقرابته ولولی لولایته. تو هم در ولایت مداری از همه سری، هم در نزدیکی به ما از همه نزدیکتری. احببنا اعلامک لیسرک الله بهی مثل سرنا بهی و سلام. یه خطنامه ما گفتیم تو خبر داشته باش مهدی ما به دنیا آمد، خواستیم فقط خوشحالت کنیم. امام حسن عسکری نامه می نویسن، نامه می دن، چیزی که باید مخفی بمونه، چیزی که ده ها سال، نه ده ها سال چیه، هزاران سال منتظرن این اتفاق بیفته. همه انبیا منتظرن، نبی آخرالزمان پیغمبر اکرم منتظر به دنیا آمدن اوست. خب از نمایندگان امام حسن عسکری بود این بزرگوار احمد ابن اسحاق. میدونید چهار نسلش هم برمیگرده به همین اشعریین قم که مبارز و مجاهد بودن. چهار نسل قبلش پای رکاب زید ابن علی میجنگید، اون عزیز بزرگوار، که بعد حجاج ابن یوسف ثقفی بعد از کشته شدن زید ابن علی ایشون رو دستگیر میکنه، چند سالی زندان بودن، بعد به واسطه ای و شفاعتی آزاد میشن. آزاد میشن بهشون دستور داده میشه که شما دیگه نمونید مدینه، برید قم. میان قم، این قصه اشعریین قم رو بنا میگذارن و اون قصه حضرت زهر فاطمه معصومه که بعد همین ها میرن نجات میدن. از علماء برجسته بنام قریب 70 حدیث مروی ایشون اصلا در کتب فقهی ما. یه چیز عجیبی، شخصیت خیلی استثنایی خاص. حالا بهانه شد ما از این عزیزم یاد کنیم. ایشون توی این سفرهاشون میشه امام حسن عسکری یه جایی به حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام حسن عسکری امام زمان رو که حدوداً 2-3 سالشون بوده به ایشون نشون میده، زیارت میکنه حضرت رو، بعد برمیگرده میگه خب حالا برای این که من بدانم این بزرگوار همون حضرت موعوده، مهدی موعوده، نشانه ای هست. حالا زرنگ دیگه، نه اینکه اعتماد نداشته باشه، دوست داره حجت بیشتری داشته باشه. امام زمان ارواح نافدا میفرمان انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه فلا تطلب اثرن بعد عینن یا احمد ابن اسحاق. من بقیت الله در روی زمین و منتقم از دشمنان خدا هستم، تو نشانه میخوای وقتی عینش هست؟ چی میخوای؟ من خودشم، نشانه چی میخوای؟ حالا دیشب جاتون خالی کنار این حرم مطهر جشن حرم که فقط الان یه مزاریه چون تو زلزله ویران شده همه چی. جلسه که تمام شد یه روحانی عزیزی گفت ما یه شبکه‌ای را انداختیم، یه تشکیلات معظمی را انداختیم تو کشور و یه کارهای خیراندیشانه‌ای می‌کنیم. اتفاقا مقام معظم رهبری هم تفقدی از ما کردن و تحویل گرفتن و برای جذب قشر خاکستری و اینها. گفتم خب حالا چند، مثلا 10,000 چند، 100,000 چقدر تونستید؟ حالا گفتن یه تعدادی رو گفتن که حالا دوستان این کار میکنیم. گفت ما مشکل داریم، چرا این لیدرها تو این بالاخره اتاق فکرها تشکیل نمیشه، چرا به ما نمیگن ما چه کار کنیم؟ خب من دارم عملا، من دارم کار میکنم تو میدان، ولی فکر من که نامحدود نیست، محدوده. یه کسانی نیاز داریم. اونجا به این بزرگوار عرض کردم، گفتم بنده خدا، 7-8 سال پیش مقام معظم رهبری اومدن قم فهمودن لا یعرف الاخبر رجال، تویی هم که داری کار میکنی ناراحتی از اینکه کسی بهت خط نمیده، تو رو حضرت عباس از کسی خط نگیر، دنبال کسی نگرد. شیخ با چراغ همی گشت دور شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، هرچه ببینی دیو و دده. نمیشه به حضرت عباس، دروغه، دروغه کسی بگه من لیدر حزب اللهی و انقلابی هستم. درد آقا، دردش قرار نگیره، بیخواب نشه، بیتاب نشه، در میدان نباشه، خود دروغه دیگه. دم انتخابات چقدر از این آدم ها پیدا میشن. آی آقا، آقاشون فلک گوشه، فلک رو کر میکنه. الان آقا سر پل ذهاب تنهاست، الان آقا خرمشهر تنهاست، آقا کرمان تنهاست، آقا کجا 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 کجا. خب اینا کجان؟ میگم آقا شما چجوری میگید 20-30 هزار مثلا جهادگر بسیجی داره تو منطقه کار میکنه؟ خب من که الان 2 هفته است دارم هی میام میرم اینجام. کو از این مسئولی سوال میکردم، گفتن آقا منظورشون نفر روزه. گفتم یعنی چی نفر روز؟ او یعنی چی نفر روز؟ گفت مثلا شما چند نفری و گروهتون؟ گفتم مثلا 60 نفرن. گفت چند روز میان؟ گفتم این 60 نفرن 1 هفته اینجا. خب دیگه درست شد، ضرب کن تو هم دیگه. یعنی چی ضرب کنم؟ 60 نفر ضرب در 7 روز میشه چقدر؟ بگید آقا چقدر؟ خب شما الان 420 تا نیرو اینجا آوردی، 420 نفر نیرو اینجا آمده، این گزارش می رود. گفتم مرد حسابی. میگه تو مرغ نیستی، تو بادمجونی. تو مرغ نیستی، تو بادمجونی. قرار بود مرغ نخوره، نمیتونست مرغ نخوره آخر. میگه تو 400 نفری. میگم آقا جون من 400 نفر نیستم. ما 60 نفریم داریم اینجا کار میکنیم. تو نفر روز وقتی میتونی حساب کنی، وقتی میتونی حساب کنی که وقتی من 60 نفر دارم اینجا کار میکنم، همزمان با من 60 نفر دیگه هم کار کنن. اینجوری که نیست. الان قم هفته ای 80 نفر اعزام میکنه، حالا اگر بشه، اگر برن این 80 نفر که میرن، اون 80 نفر دیگه برگشتن خونه هاشون، اون 80 نفر نمیمونن اونجا که تو اینجوری حساب میکنی. دنبال خط میگرده، کی خط بده؟ خط چی میخوای؟ ولم کن در از عباس. آقا فرمود چهره های سیاسی رو رها کنید، لا یعرف الحق بالرجال. ادامه روایت گفتم شیخ میدونی چیه که آقا امیرالمومنین اینو بعد مرا امیرالمومنین فرمود بل به آیت الحق. تو رو خدا خط تو از آقا بگی، تو یکی گری کار میکنی، کار کن برو. چند تا ما طلبه داریم اینجوری کار کنه؟ خودش با خودش با خودش با خودش یه گروهی تشکیل داده تو فضای مجازی، شدن یه عده‌ای یه حرکتی رو انداخته. الله بسم الله، آتش به اختیار مال توه، کار کن برو. چند تا ما طلبه کارگر داریم، کار کنه وسط میدان چقدر داریم؟ کجان؟ تو مناطق خوش آب و هوان؟ این سخن امام رضا علیه السلام، این مشی امام رضا علیه السلام اگه قرار باشه الگوی ما قرار نگیره، میشه حق نشناسی. این تعادل تو زندگی باید همیشه باشه. محبت به اهل بیت، ارادت به اهل بیت، کنارش باید اجتهاد، منظور کار، تلاش، عمل صالح باشه. کنارش باید بندگی باشه، باید با هم بیاد بالا. اونی که گریه و اشکش بیشتره در خونه اهل بیت، گریه و اشکش بیشتره، داد میزنه ها، داد میزنه تو روستا، میگه اول خدا بعدن سپاه، هیچ کسی دیگه جز سپاه به داد ما نرسیده. حالا اونجا همه امکانات سپاه نیومده یا به مقداری اومده، ولی الان واقعا هم فقط سپاه وسط کاره. این کار این دینه، این دینه. آقا چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چون ما کار نمی کنیم تو خلأ، اونجاهایی که خلأه، اونجاهایی که مسئله است، نمیریم ورود بکنیم. باید ورود کنیم، باید باشیم، باید حضور داشته باشیم. اگر حضور داشتی میتونی مطالبه کنی. تو قم بشینی نمیتونی بگی که چرا رسیدگی به سر پل ذهاب نمیشود. یکی بهم گده میگه به تو شما چه ربطی داره، تو بشین سر زندگی خودت. اما اگر رفتی اونجا گیر کردی برای آب، برای دون، برای یه سرنگ میخوای بزنی، باید بری کجا بزنی؟ یه پزشک میخوای. ما یه بیمار داشتیم نتونستیم دیگه، مجبور شدیم برش گردونیم. امکاناتی نیست به اون معنا. چرا؟ یه بیمارستانی هست، منتها چقدر تجهیزات، چقدر امکانات، چقدر متخصص اونجاست. حضرت رضا جمع کنیم عزو. حضرت رضا علیه السلام مثال هامون جهادی شده، ولی اصل مطلب اینو بهش توجه ویژه بکنید. یکی از دستورات حضرت رضا رو برداشتیم برجسته کردیم، امام حق و دعوت به حق، این رسالت امامته. حق شناسی تکلیف مؤمنینه. حق حق حق. و البته خدا با ید قدرتش حق را احقاق خواهد کرد، منتها خدای متعال توقع داره بندگانش هم مثل خودش حق مدار باشن. اگر ما این رو تو جامعه تونستیم جا بندازیم، تو مسائل بسیار بدتر از این موقعیت که الان درش قرار داریم، بدتر از این موقعیتی هم که درش قرار داریم قرار بگیریم، میتونیم رد کنیم به حول قوه الهی. تیغ حق برانه. فرمود الحق سیف قاطع، الحق سیف قاطع. حالا الان همه راه افتادن میگن آقای رئیس جمهور، آقای ترامپ، اینور به رئیس جمهور ما میگن، اونورم به امریکا میگن. آقا تو رو خدا این دعوای لفظیتون رو ادامه ندید، این یقه گیری ها رو ول کنید، کش و قوس های ادبیاتی و گفتاری رو رها کنید. حالا یا خوشبینن یا بدبینن، هر چی، الحق سیف قاطع. الان ترامپ جواب رئیس جمهور رو چی داد؟ ما رو تهدید نکن. خب تهدید کردیم، بعدش ما چیکار کنیم؟ مثلا تهدید شدی، الان چه غلطی میخوای بکنی؟ تهدید شدی، گرون تمام میشه. خب بگو، بگو چی کار میخوای بکنی؟ نظام اسلامی موضع گرفت، تنگه رو میبندیم، تو میخوای چی کار کنی؟ بگو میخوای چی کار کنی؟ بگو میخوای چی کار کنی که نکردی؟ ما هنو تنگه رو نبستیم، خیلی کار دیگه هم نکردیم، تو میخوای چی کار کنی؟ بگو دیگه. چالوادارتر از این رئیس جمهوری که کسی دیگه فکر نمی‌کنه تاریخ امریکا دیده باشه، گردن گیرتر از این رئیس جمهور که نیده. ما رو تهدید نکنه، بد می‌بینی. خب آره میخوام بد ببینیم. میخوای تو بدت چی چیه؟ بگو چی کار میخوای بکنی. شما وضع دشمنت رو میده چه وضعیه؟ دشمنت رو ببین در چه وضعیه. خب این یعنی چی؟ وقتی دشمنت در وضعیه که نمیتونه تهدید و جواب بده، نمیتونه، چیکار کنه؟ چی بگه؟ بگه من موشک بارون میکنم؟ چقدر گفت گزینه رو میزه، گزینه رو میزه، شد جوک، شد جوک دیگه، نگفت. اوباما هی گزینه گزینه کرد، هیچ. خودش هم گفت که من که نمیتونم بجنگم، بذارید حداقل مذاکرات رو از سیر رو پیش ببرم. چی کار میخوای بکنی؟ خب الان بعد جامعه چی؟ الان جامعه چی لازم داره؟ الان دشمن در ضعفه. چرا مقام معظم رهبری به تقویت درونی اینقدر تأکید دارن؟ به استقلال درونی اینقدر تأکید دارن؟ چون شما رو قله‌ای بابا جاپاد محکمه، موضع تو صفر کن. شما وقتی که میرفتی خطو میگرفتی از صدامیان، میری ای بابا زیر زمین بوتونی، سنگر بوتونی، ما سنگرامون چی چی بود تو خط؟ یه چهار تا گونی رو پر کنم جوری بذار با هم دیگه برو. کانال میکندیم، چه کانالی؟ نصف بدنمون بیرون بود. میرفتی میدی کانالاشو همه رو با بیل کنده، با بیل میکانیکی کنده، راه رو داره، اتاق داره، بوتون داره، تلویزیون داره، یخچال داره، کولر داره، تو خط. میگه عمرن نمیتونه ایران مثلا شنم چرا من بگیره، نشسته استقاماتشو محکم کرده، تموم شده رفته. آقا قاعده بازی همینه. شما الان جایگاهت محکمه، جایگاهت محکمه، الله بسم الله قوی کن. حق اینه، حق اینه، الحق و سیف قاطع. اگر آنچه که از ناحیه مقام معظم رهبری داره ابلاغ میشه تو همه حوزه ها، در فرهنگ، در سیاست، در اقتصاد، همان عمل بشود، این برنده ترین تیغ است. از همه ادبیات شعاری ما برنده تره. اگه این اتفاق بیفته، ما مردم در جایگاه خودمون حرکت های اجتماعی عظیم مؤثر انجام بدیم. الان سپاه یه اقدامی کرده دیدم، خیلی اقدام جالبیه، طرح کوثر، راهیان کوثر. یه سلسله مدارس رو از آموزش و پرورش قبول کرده، آموزش و پرورش می‌خواسته خصوصی بکنه، بخشای عظیمی از آموزش و پرورش رو سپاه اومده وارد شده، میگه خب آقا خصوصی می‌خوای بکنی، خب بده به سپاه، الان مثلا 5000 تاشو بده سپاه، 15000 تاشو مثلا بده سپاه، نمیدونم چقدر 5000 تاشو، 5000 تاشو بده سپاه. خب سپاه بسم الله دیگه، بسم الله. آقا هیئت محبین اهل بیت یه دونه عرصه بزنید، بسم الله، با مجوز آموزش و پرورش. حالا دیگه یه دبستان، یه خونه میخواد آدم یه کرایه کنه، اجاره کنه، چیکار کنه، اینم مجوزش رو بسم الله بسم الله. انقدر داد بی سی میزنیم، اینم میدان عمل. خب مقابله با بی سی سخنرانی من که به درد نمیخوره که. میگه چی چی گوش اگر آن که البته به جایی نرسد فریاد است. حالا بنده اولش رو برش کن. های همه گفتیم بی سی هنوز هم داره مخفیانه انجام میشه. مقابله با بی سی اینه که یه عمل انجام بگیره. من سراب اندازید بسم الله یا علی، منم نمیرسم، خودتون بسم الله، یه گروهی جمع شه یا علی، ما میخواییم این حرکت رو انجام بدیم، یه مدرسه کوثر رو را بندازیم، هزار ماشاءالله. خودمون توی هیئت 10 تا مدرسه دانش آموز داریم، همه اندازه همن، ماشاءالله هزار ماشاءالله، همه این فرمان آتش آقا اومد، ماشاءالله هزار ماشاءالله دیگه. سال بعدش همه اون آقا اومد تو هیئت و اذان و اقامه و هیچی. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، شکر خدا هم میکنیم. شرمنده بچه هم هستیم، جای بازی ندارم. ولی یه کاری دیگه، کار اقدامه. حق یعنی این، الحق و سیف قاطع. آقا میفرماد مردم اینجا شما باید تو صحنه باشی. خب برو یا علی مدد، یا چرا تجمعات دوران فلان این حرفا نشد؟ بودم تجمع الان کارایی نداره. تجمع مال وقتی بود که ما کاری جز تجمع نمیتونستیم انجام بدیم. الان میتونیم کار انجام بدیم، الان میتونیم کار انجام بدیم. تو حوزه های اقتصادی آقا فرمود آتش به اختیار، بسم الله. من بلد نیستم، آخونده روزه خونم، اونی که بلده یا علی مدد بیاد وارد شه، مردمی مردمی وارد بشن، یا علی بگن زمین بخورن بلند شن، زمین بخورن بلند شن، زمین بخورن بلند شن، زمین بخورن بلند شن. مردمن قوت و قدرت رو دارن. حق علی مع الحق و الحق مع علی دور حیث ما دار. هر جا ولایت باشد حق آنجاست و باید ما عادت کنیم، باید یاد بگیریم بر مدار حق حرکت کنیم، بر مدار آنچه که درست است. آنچه که درست هست هم از ناحیه ولی صادر میشه و نه هیچ کس دیگری، هیچ کس دیگری نداریم. ما تو جامعه اسلامی امروزمون نداریم. ما دوتا محور حق نداریم. یرید الله یحق الحق به کلماته، احقاق حق توسط کلمات ربه، توسط منبع قدرت خدای به حق امام رضا علیه السلام. این پرچمی که در این جامعه حضرت رضا بلند کرد، ما رو با اصل اسلام ناباشنا کرد، ما رو زیر چتر ولایت آورد، با این نامه‌ای که به حضرت فاطمه معصومه نوشت و موجی که ایجاد کرد در جامعه توجه ها رو به معارف اسلامی در کنار اجتهاد و مبارزه و انقلابیگری، یک فرهنگ نوعی رو بنا گذاشت که نتیجهش بله دیر زمان ولی بالاخره به نتیجه نشست. رجل من اهل قوم یدعو الناس الی الحق، پرچم حقی که علی ابن موسی رضا بلند کرده بود، امروز خدایا ما را جزء کسانی که احقاق کننده این حق الهی هستند در آخر الزمان قرار بده. بدین واسطه حضرت رضا علیه السلام رو از ما راضی و خوشنود بگردان. تردید نکنید رفقا، تردید نکنید. هر جا امر ولایت رو شما اقامه کردید و بلند کردید از روی زمین، اونجا دارید جهاد فی سبیل الله انجام میدید، دارید جهاد فی سبیل الله انجام میدید. بی تردید، بی تردید، بی تردید، هر جا امر ولایت بود و انجام دادی، اولویت او بود انجام دادی. خدایا از این هدایتت هزار مرتبه شکر، صد هزار مرتبه شکر. ما را بر این هدایت یعنی بر مدار ولایت استوار نگه دار.